الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلدادگی به خالق رحمانم آرزوست، دلبستگی به ختم رسولانم آرزوست، با پیروی ز مکتب مولا علی و آل، فهم و کمال بوذر و سلمانم آرزوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوب بیننده، همراهان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی و با صفای شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر و خوشی و سلامتی باشه انشالله هر کجا که هستید. اگر در ایران اسلامی این شبکه رو برای دیدن انتخاب کردید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که زیر سایه حضرت مرتضی علی زندگیتون پر از نور و معنویت بشه. عزیزان خوبم که در جای جای این کره خاکی ما رو همراهی می‌فرمایید، برای شما هم بهترین ها رو آرزو می‌کنم و خدمت شما هم عرض می‌کنم. الهی که زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید. خیلی خوشحالیم که بازم خدمت شما رسیدیم و برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما بکنیم. ایامی که درش قرار داریم ایام ماه صفر هست. خب توصیه و سفارش شده به دادن صدقه، مخصوصاً در این ماه. انشالله که خداوند همه ما رو از بلاهای زمینی و آسمانی حفظ بکنه و همیشه سلامتی بر همه زندگی های همه ما انشالله سایه بیفکنه. ایام اسارت آل الله هست، ایامی که کاروان اسرای کربلا وارد شام میشن و الان شاید به نوعی گفت که اون نهایت غربت و مظلومیت و عزای حقیقی و واقعی رو شاید تو این چند روز در شهر شام عزیزان اسرای کربلا با تمام وجودشون حس میکنن. الهی که به حق این شبها و روزها که ماه عزای سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین علیه السلام هست، همه ما جزء رهروان حقیقی و واقعی اون حضرت باشیم. اسم همه ما در تومار عزاداران اون حضرت ثبت بشه و انشاءالله که خدا زیارت با معرفت مولامون ارباب بی کفنمون حضرت ابی عبدالله رو نصیب شما بکنه، مخصوصا اربعین که خب ماه سفر که فرا میرسه پیاده روی به سمت کربلای معلا شروع میشه. خب بیشتر البته مربوط به شهرهای دور عراق هست، مثل بصره که عزیزان و شیعیان اون منطقه کم کم راه میفتن تا در ایام اربعین خودشون رو به کربلای معلا برسونن. خب زمزمه ها هم که دائم به گوش میرسه، آقا ویزا گرفتی، پاسپورتت آماده است، کی قرار راهی بشی. خلاصه حال هوای خونه ها و شهرها و دیارها و کلام و گفتگوهای ما اربعین است و کربلا. انشالله نصیب همه ما بشه. راه های ارتباطی رو آقای کیا زحمت کشیدن، یه کلید زدن با دستای مهربانشون، روی صفحه برای شما نمایش داده شده. لحظاتی 301203 ثانی پیام کوتاه ما هست. معناش اینه که شما عزیزان در ایران میتونید گوشی تلفن همراه خودتون رو بردارید، به ما پیامک بدید، عشقتون، ارادتتون، محبتتون به ساحت حضرت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بفرمایید. حال هوای کربلا رو دوست دارید بگید، بازم آماده هستیم. در خصوص موضوع برنامه‌مون که تا دقایق دیگه عرض می‌کنم، باز هم اگر نکته‌ای مطلبی داشتید ما در خدمت شما هستیم. اون شماره هم که بالا ثبت شده میتونید در تلفن همراه خودتون داشته باشید، از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر برای ما پیام بدید. مخصوصاً عزیزان و بزرگواران و نور چشمانم در خارج از کشور هر کجا که هستن منتظر پیامشون هستیم. امشب هم در محضر استاد عزیزمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانوادهشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت روز افسون برای همه شما گرامیان دارم. خدا را قسم میدهم با آبروی حضرت سید الشهدا و اصحابش و اهل بیت گرامش، فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم را نزدیک نموده، همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص آن نازنین وجود قرار بدهد. تقده های فکری همه ما و شما را با آبروی حضرت سید الشهدا و اهل بیتش برطرف سازد. دعاهای همه ما را به اجابت برساند، همه ما را مقضی الحاجه قرار دهد انشاءالله.
الهی آمین. الهی که همه این دعاها در حق شما یک جا مستجاب بشه. خب جناب استاد، ما توی برنامه گذشته وارد این موضوع شدیم، بحث در واقع استغاثه و توسل به اولیاء الهی. خب می‌بینیم که متاسفانه این وهابیت کوردل هر از گاهی، چه الانی‌ها چه گذشته‌هاشون، که اونها هم پیروی از همونها میکنن، به بهانه‌های مختلف برای کسانی که به اولیاء الهی متوسل میشن یا استغاثه میکنن، چون برخلاف عقیده خودشون در واقع هست، خب عقیده خودشون قطعا مشخص و روشن هست که باطله، چون برخلافش هست مرتب فتوا به کفر برخی افراد میدن، میگن که نمیدونم اینها کافر هستن، وقتی که کافر شدن محدور الدم هستن. در جلسات قبل از تالی مفصل در مورد این موضوع صحبت کردید. حالا امشب میخوام از یک زاویه دیگه به این مطلب نگاه بکنیم، که متاسفانه نگاه میکنیم باز این وهابیت تکفیری عمدتا برای کفر شیعه فعال نمیکنه یا سنی، به استغاثه غیر الله استناد میکنن، یعنی میگن اگر کسی استغاثه کرد به غیر از خداوند این کافر هست، حالا فرقی نمیکنه شیعه یا سنی. و دلم میخواد امشب قدری در خصوص این موضوع صحبت بفرمایید و اینکه آیا علمای اهل سنت قائل به مشروعیت استغاثه هستن یا خیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فاموز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، این وهابیت کوردل و تکفیری هر از هنگاهی شروع می کنند برای تکفیر مسلمان ها به یک بهانه تراشیدن، یک روزی برای ساختن و بازسازی حرم، یک روزی برای جشن میلاد گرفتن، یک روزی رحل برای شما عرض کنم سفر برای زیارت نبی مکرم و دیگر ائمه کردن، و یک روزی هم توسل، مخصوصا در توسل هم به استغاثه. و ما بارها گفتیم ما هم می توانیم بگیم یا رسول الله اشفع لنا عند الله، ای پیغمبر برای ما
پیش خدا شفاعت کن.
میتونیم بگیم خدا یا پیغمبر را شفیع ما قرار بده. هم میتوانیم مستقیم عرض کنیم که یا رسول الله حاجت ما را بده، اون قدرتی که خدای عالم به تو داده و اذن داده. همونطوری که به حضرت عیسی کسی میاد میگه بچه مرده زندش کن، آیا اینی که از حضرت عیسی میخواد بچهش رو زنده کنه نستجیر بلا معتقد به الوهیت حضرت عیسی است؟ معتقد است که حضرت عیسی از پیش خودش این قدرت رو دارد که مرده زنده میکند، کور مادرزاد شفا میده، یا نه به اذن الله؟ وقتی میاد تخرج الموتا به اذن الله، احی الموتا به اذن الله میگه، این دیگه کاملا واضح و روشنه که قطعا نبی مکرم از حضرت عیسی به مراتب بالاتره. اینها ما گفتیم قضیه اینه، مستقیم میتونیم بگه یا امام رضا از خدا بخواه حاجت من رو بده، یا مستقیم بگه با توجه به آنچه که خدا قدرت داده به تو و اذن داده به تو حاجت ما رو مستقیم بده، هیچ اشکالی ندارد. اما متاسفانه وهابیت در رأسش ابن تیمیه حرانی یک تعبیری دارد در مجموع الفتاوا جلد سوم برای شما عرض کنم چاپ عربستان سعودی به دستور ملک فهد. ایشون میگه فإن المسلمین متفقون. حالا مراد از مسلمین متفقون ما سر در نیاوردیم که مراد ایشون از این مسلمین کیا هستن، همین چهار تا وهابی ها یا نه خیالیه. الا ما علموه بالاضطرار من دین الاسلام ان العبد لا يجوز له ان يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل الا على الله. نه بنده را میشود صدا کرد، نه بنده را میشود استغاثه کرد، نمیشه به غیر خدا توکل کرد. بعد تا اونجایی که میگه او استغاث به فهو مشرک من عبد ملکن مقربن او نبیین مرسلن او دعا. هر کس ملک مقرب پیغمبری را عبادت کند یا دعا کند یا به او استغاثه کند فهو مشرک. فلا یجوز عند احد من المسلمین، در نزد هیچ یک از مسلمان ها جایز نیست. حالا عزیزان فقط اینه در ذهن مبارکشون باشه، بعد ما اقوال بزرگان را یکی یکی نقل میکنیم، حتی قول خود ابن تیمیه را هم.
چه میگه جایزه؟
میگه جایزه. میگه جایزه یا عباد الله عقیسینی. یا همین قضیه عبدالله ابن عمر گفت یا محمد، پاش برای شما عرض کنم فلت شده بود، از فلت نجات پیدا کرد. خودش داره نقل میکنه در کتاب الکلم الطیب. میگه جایز نیست در نزد هیچ کدام از مسلمان ها کسی بگه یا جبرائیل یا میکائیل یا ابراهیم یا موسی یا رسول الله اغفر لی او ارحمنی او ارزقنی او انصرنی او اغثنی او اجرنی من عدوی. ما عبارات متعدد از علمای اهل سنت داریم که یا رسول الله اغثنی، همینش هم ما میاریم یا رسول الله اغثنی، این را ما میاریم که ایشون که داره همین عبارت رو میگه لا یجوز عند احد من المسلمین. خب اینا ایشون داره. شما بریم به آیات قرآن. آیات قرآن در قصص سوره 15 فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. شما استغاثه به غیر خدا شرکه. خب این رفیق حضرت موسی به حضرت موسی استغاثه می کند. اگر آیه ابن تیمیه اونجا بود فتوا به کفر اون می داد. فاستغاثه الذی من شیعته، این دیگه تفسیر قرطبی هست جلد 16 هم. ای طلب نصره و غوثه. بعد فاذا الذی استنصره ای یستغیث به. شما گفت استغاثه شرکه، استغاثه به غیر الله شرکه.
راستش شاید در امر مقدور یه بنده بوده، این
فرقی نمی کند. شما میگی استغاثه شرکه، حالا مقدور باشد یا غیر مقدور باشد. بله ایشون گفت که استغاثه مطلقا شرکه. ایشون تعبیرش این بود دیگه. ایشون میگه من عبد ملکن مقربن او نبیین او استغاثه به، مرده و زندرم قید نکرد، در حال حیات باشد یا بعد از ممات باشد، یا اینکه بیاد یا رسول الله اغثنی. خب این رفیق حضرت موسی میگه یا موسی اغثنی، دیگه خیلی واضح و روشنه. فاستغاثه الذی من شیعته. یا برای شما عرض کنم در رابطه با حضرت سلیمان، قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. چه کسی حاضر هست تخت تاج بلقیس را برای من بیاورد؟ آیا این استغاثه است یا استغاثه نیست؟ اینم که دیگه چیزی نیست که از برای شما عرض کنم صدها کیلومتر اون تخت تاج بلقیس را آوردن، دیگه در اختیار عبد نیست الا اینکه یک عبدی خداگونه باشد. امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد عفریت من الجن، گفت که من قبل از اینکه از جاد بلند شم میارم،
قال الذي عنده علم من الكتاب، عاصم ابن برخیا برگشت گفت که انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفه، نه اینکه از جاد بلنشی، این باز وقت زیاد میبره،
یک چشم
به هم زدن من میارم. خب بفرمایید. قال اکثر المفسرین هو عاصف ابن برخیا و کان صدیقا یعلم اسم الله الاعظم، اسم اعظم الهی را میدانست. الذی اذا دعی بهی اجاب و اذا سئل بهی اعطی، اسم اعظم خدا را داشت، اسم اعظمی که هر وقت به اون صدا می کرد یا قرائت می کرد دعاش به اجابت می رسید و ارادهش تحقق پیدا می کرد. پس این قضیه استغاثه در قرآن کاملا واضح و روشن هست که هیچ شک شبهه‌ای نیست. اما از نظر علمای بزرگ اهل سنت، این شفاء السقام هست، مال تقی الدین سبکی هست، از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون میگه یجوز و یحسن و التوسل و الاستغاثه به نبی الی ربه، هم میتونیم ما استغاثه کنیم و هم پیغمبر رو شفیع قرار بدیم و این جوازش هم از امور قطعی است برای هر صاحب دینی که ها و از فعل انبیا و مرسلین و سیر سلف صالح علما عوام از مسلمین. ولم ينكر احد من ذلك الا من اهل الادیان، کسی از صاحبان ادیان این استغاثه و توسل را انکار نکرده و در هیچ زمانی این انکار به گوش کسی نخورده تا ابن تیمیه آمده بر افراد بدبخت بیچاره ضعیف فلک زده جاهل امر را مشتبه کرده. خب شما ببینید این آقای سبکی کسی است که ذهبی درباره او دارد القاضی الامام العلامه الفقیه، امام علامه فقیه بوده، شیعه هم که نیست، ما بگیم آشون شیعه هست و یا یک آدم برای شما ارز کنم ناآشنا هم نیست، ازش تعبیر میکرد امام و علامه. و کان صادقن متثبتن خیرن دینن متوازن من اوعیت العلم، این تعبیریست که ذهبی درباره سبکی داره. ایشون میگه آقا توسل استغاثه و تشبه به پیغمبر جایزه از فعل انبیا و مرسلین و از هر آدم صاحب دینیه و کسی هم نیامده بگی اینها اشکال دارد غیر از ابن تیمیه. یا در کتاب وفاء الوفاء جناب آقای سمهودی ایشون هم همین تعبیر رو دارد، استغاثه و تشبه به نبی و به جاه نبی و برکت نبی، این از فعل پیامبران و مرسلین و سیر سلف صالح هست، قبل از خلقت پیغمبر، بعد از خلقت پیغمبر، بعد از وفات پیغمبر هیچ فرقی نمی کند، استغاثه چیه جایزه. سمهودی هم ابن عماد حنبلی ازش تعبیر می کند بر اینکه الامام القدوه الحجه،
دیگه
چه در یا آدم گمنامی هم نیست. برای شما عرض کنم آقای نبهانی در کتاب شواهد الحق فل استغاثه به سید الخلق، مثلا اسم کتابش کتاب استغاثه است، از این بهتر کتاب نوشته شاهدهای حق در استغاثه به سید الخلق. اون آقا میگه استغاثه شرکه، ایشون کتاب نوشته اسم کتابش هم گفته استغاثه. و در اینجا هم الحق و الانصاف ایشون سنگ تمام گذاشته، توسل به انبیا اولیا جایز هست، زنده باشن مرده باشن و کسی انکار نکرده مگر اینکه واقعا مبتلا به حرمان و سوء عقیده باشد. بعد ایشون آیه شریفه برای شما عرض کنم 35 سوره مائده را لعن القصد، بعد ایشون میگه از نابلسی نقل میکنه و قول یا سیدی احمد یا شیخ فلان لیس من الاشراک. ابن تیمیه گفت کسی بگه یا ملک یا فلان یا این شرکه، ایشون میگه نه، میگه یا سیدی احمد یا شیخ فلان،
حتی آدم یا عادی
رمزیز کنه. لأن القصد التوسل والاستغاثه، قصد کسی که میگه یا سیدی یا رسول الله یا سیدی یا علی یا امام حسین یا نمیدونم یا احمد یا فلان شیخ، قصدش توسل و استغاثه هست. بعد در رابطه با شخص نبهانی هم در همین مقدمه برای شما عرض کنم، ازش تعبیر میکنن از بزرگانشون الامام الفاضل والهمام الکامل والجبهز الابر، دیگه عبارت‌های خیلی واضح و روشن. و همچنین جناب آقای ابن صلاح در فتاوا و مسائلشون، ایشون هم باز میگه آقا کرامات اولیا از امت پیغمبر و اینکه متوسلین را در حوائجشون جواب میدهند و کسانی که استغاثه می کنند به دادشون می رسند. ببینید؟ نه تنها پیغمبر، میگه اولیای از امت پیغمبر به متوسلین جواب می دهند و حاجت کسانی که استغاثه می کنند می دهند، در شدائد به اینها توسل می کنند جواب می دهند. براهین له قواطع، برهان و دلیل های قاطع ما داریم. و معجزات له سواطع، معجزات خیلی برای شما عرض کنم ساطع و نور شدیدی دارد و برایشان نور بخش هست ما داریم. لا یعدها عد و لا یحصرها عد، نه کسی میتواند این توسلات و استغاثه هایی که بوده و جواب هایی که گرفتن. حالا انشاءالله اگر فرصت بشه من علمای بزرگ اهل سنت، شخصیت های برجسته اهل سنت استغاثه به پیغمبر کرده اند، مستقیم از پیغمبر حاجت خواستند، پیغمبر اکرم مستقیم حاجتشون رو داده. یکی بیمار بوده گفته یا رسول الله شفام بده، نه که از خدا بخوا. بچهش گم شده آمده گفته شفام بده، غلامش برای شما عرض کنم مریض شده روبه موت بوده متوسل شده، یا مستقیم از پیغمبر، مستقیم از پیغمبر، دیگه از این بالاتر مستقیم. در خود صحیح بخاری حضرت هاجر به اسماعیل میگه استغاثه کن. اگر استغاثه شرکه، چطور حضرت هاجر داره به اسماعیل میگه و حاشیه هم نزده بخاری که آقا این کفر است و خلاصه استغاثه کرده و جبرائیل هم آمده همون لحظه به استغاثه حضرت اسماعیل جواب داده و آب برای شما عرض کنم برای اونها فراهم شده. و همچنین آقای ابن الحاج در کتاب المدخلشون باز ایشون فمن توسل به، هر کس به پیغمبر متوسل بشه، او استغاثه بهی، ببینید بس استغاثه هست، یعنی یا رسول الله بدادن برس، او طلب حوائجه من فلا یرد ولا یخیب یا فلا یرد ولا یخیب. پیغمبر این توسل و استغاثه را رد نمی کند و کسی را ناامید نمی کند. لما شهدت به المعاینت و الاثار، ما عیناً این نتیجه توسلات و استغاثه پیغمبر را دیده ایم و آثار توسل و استغاثه را مشاهده کرده ایم. و همچنین آقای ابن حجر هیثمی تعبیر قشنگی دارد، ایشون میگه والمستغاث به فی الحقیقت هو الله، وقتی من میگم یا رسول الله حاجت من رو بده، در حقیقت میگم خدا یا حاجت من رو بده. و النبی واسطه بینه و بین المستغیث، پیغمبر واسطه است بین کسی که استغاثه می کند و بین خدای عالم، فهو سبحانه مستغاثن به، مستغاثه به اونی که واقعا ما داریم استغاثه می کنیم خداست. یعنی میگیم پیغمبر به ما شفا بده، یعنی یا رسول الله اون خدایی که به تو قدرت داده، به تو اذن داده، حاجت من رو بده، شفام بده. یعنی در حقیقت شفا دهنده کیه؟ خداست. چون قدرت خدا به پیغمبر داده، خدا اذن به پیغمبر داده، یعنی در حقیقت همه کار خداست. ولی خب این وهابیت کوردل این مسائل رو برای شما عرض کنم نمیفهمن. و همچنین جناب برای شما عرض کنم محدث محمد عابد سندی میگه فلا یخفا ان قول القائل اغثنی یا رسول الله ما اراه مستنکر. کسی بیاد بگه یا پیغمبر اغثنی، به فریادم برس، مستقیم از پیغمبر حاجت بخواد، مستقیم از پیغمبر فریاد خواهی بخواد، ما اراه مستنکر، چیز برای شما عرض کنم قابل انکاری نیست و کار قبیحی نیست. بعد ایشون مفصل برای این توضیح میدهد. ملا علی قاری در مرقات المفاتیحشون باز ایشون هم تعبیر زیبایی دارد. بعد از آن که در رابطه با زیارت قبور و غیره مطرح میکنه میگه ولذا قیل اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور. وقتی در کارهاتون حیرت زده شدید، سرگردان شدید، از اهل قبور استعانت بجوید،
کمک بگیرید،
کمک بگیرید از اهل قبور. گفت فاستعینوا باهل قبور چیه؟ اگر یک شیعه بیاد بگه آقا کافره، مرتد، حلال المال و حلال الدم،
بله استاد عمومی گفته، یعنی حتی میگه اهل قبور، این آدم معمولی هم
بله،
حتی
بله فستعینو به اهل قبور اصلا کاری ندارد، اصلا موضوع زیارت قبور مؤمنینه.
بله.
موضوع روایت عبدالله ابن مسعود در رابطه با زیارت قبور. میگه آقا وقتی سرگردان شدید از اهل قبور استعانت بجوید. خب اینها نشانه هایی است که کاملا چیه؟ استغاثه از دیدگاه علمای اهل سنت جایزه و ادعای اجماع هم کردن آقایان. افزون بر این که خود قرآن هم فاستغاثه الذی، برای شما عرض کنم نسبت به حضرت موسی برای شما عرض کنم آمده، به کلمه استغاثه هم آمده. اگر واقعا که استغاثه شرک باشد، خب حضرت موسی آها از خدای عالم استغاثه کن، از من استغاثه نکن. همونطور که یک روایت ساختن از قول پیغمبر اکرم، حالا اگر فرصت بشه اون روایت جعلیشون رو ان شاء الله یه روزی مطرح میکنیم. من در خدمت شما.
خیلی ممنون از شما، جناب استاد خیلی عالی، کامل و جامع بیان فرمودید. اتفاقا ما تو همین سفر حج، خب عزیزانی که مشرف شدن در عمره یا سالهای گذشته حج، این رو دیدن مردم قشنگ میان به راحتی. حالا مثلا این مقدار سختگیری هم کمتر بود، دقیقاً روبروی ذریح پیامبر و روضه منوره می ایستادن، دستشون رو بلند میکردن، خطاب به پیامبر از حضرت میخواستن و حالا در صحن حرم نبوی در کنار قبور ائمه بقیه علیهم السلام اختصاص به شیعه هم نداشت، اهل سنت میومدن و استغاثه میکردن و طلب کمک میکردن، توسل میکردن، یه چیز معمولی است در بین همه مسلمانان، منتها یک قشر خیلی کم و ضعیفی در یک خلاصه گوشه و کناری گاهی و امروز هم داره میبینیم حالا در شبکه های مختلف وهابیت این رو دامن بهش میزنن، در حالی که ما بارها و بارها در همین شبکه به عناوین مختلف در برنامه های متفاوت کارشناسان عزیز ما به شکل های مختلف این رو پاسخ دادن، منتها هر بار میان دوباره این مواضع رو مطرح میکنن، ما هم بر خودمون تکلیف و وظیفه میدونیم که باز به این مسائل بپردازیم. خب من بازم منتظر پیام های شما هستم تا دوستانم ان شاء الله تا فرمان پیام ها رو به دست من برسونم. من یه سوال دیگه از استاد بپرسم، چون برخی از بیننده های ما استاد از عزیزان اهل سنت ما در ایران هستن، خب شاید مثلا بگن که آقا شما دارید خب از علمای گذشته میگید، نمیدونم فلان کتاب فلان در فلان قرن فلان مطلب گفته شده، متعال شاید براشون جالب باشه ببینن علمای اهل سنت ایران در مورد استغاثه چه مطالبی رو گفتن. حالا هم برای دوستان شیعه ما هم برای عزیزان اهل سنت ما حتما جذابه.
که اصلا ببینیم علمای اهل سنت داخل کشور در این زمینه چه گفتن. الان خود آقای ملا محمد عمر سربازی که خوب از علمای بزرگ غالب اهل سنت ایران مثلا در شرق کشور شاگرد ایشون هستن، چون کتابی داره گنجینه دعا و اوراد علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی، ایشون در این کتابشون میاد در رابطه با کسی که گرفتار ظلم ظالمه میگه این صلوات را بخواند، اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و آله و صحبه و سلم، و بعد از هر صد بار بگوید یا رسول الله اینی استجیر و بک من ظلم فلان ابن فلان فخذ لی حقی من. ببینید مستقیم میگه یا رسول الله پناهم بده، به تو پناهنده شدم از ظلم فلان بابا، حق من
رو همینه دیگه.
دیگه حالا اگر چنانچه یک عالم شیعی گفته بود آقا این کافر شد مرتد شد، مگر اینکه برای یه چیزایی درست کنن بیارن میگن آشنام توبه کرده، ایشون هم پشیمان شده، ایشون هم ردیه زده. حالا نمیدونم ما هر کاری میکنیم آقا یک چیزی در میارن. حالا ایهالین، حالا اون زمانی که آقایان در قید حیات بودن تعبیر میکردن اینها، برای شما عرض کنم، افراد به تعبیر وقیحی نسبت به این بزرگان داشتن، وقتی از دنیا میرن براشون، برای شما عرض کنم، یاد بود میگیرن، ویژه برنامه میگذارن، غیره میکنن. حالا اون در قید حیات بودن این قضایا نبود، این توبه نامه ها بعدن در میاد بیرون. علا ای حالین ایشون در اینجا به همین شکل، بعد کتابی هم داره اصلا به نام توسل و ندای غیر الله، ایشون هم در اینجا میاد میگه اگر کسی قصد استعانت و استغاثه و استمداد کند با اعتقاد به آن که آن غیر الله عالم و سامع و مشکل گشاست استقلالن، اینه ما بارها گفتیم، اگر کسی متوسل به امام رضا بشه، معتقد باشه امام رضا بدون اذن خدا و بدون خودش مستقلن میخواد حاجت بده، این شرک کفر هیچ شکی نیست، این هم همین تعبیر رو دارد. بعد ایشون برای شما عرض کنم در آخر به صراحت میاد میگه ندای غیر الله از دور در صورتی که و در زمانی که شرکه بشون آن غیر الله را عالم و سامع مستقلن اعتقاد کند، در غیر این صورت ندا غیر الله شرک نیست، مثلا عقیده دارد او خود ندا و صدای مرا نشنود اما خداوند کریم او را اطلاع دهد یا به اذن الله برای او صدایم منکشف می‌گردد. خب ببینید ایشون همون حرفی که ما زدیم، معتقد باشه رسول اکرم امیر المؤمنین امام حسین به اذن الله تبارک و تعالی صدای ما را می‌شنوه، به اذن الله تبارک و تعالی به ما جواب میده، حاجت میده، شما که اشکالی ندارد. در کتاب برای شما عرض کنم فتاوا منبع العلوم کوهوند، برای شما عرض کنم در سال 1383 هم چاپ شده، این آقایان بیارم ببینیم در بعد از سال 83 ایشون تقریزی زدن، توبه نامه‌ای دارن، غیری دارن، چه بوده قضیهش. خب ایشون در رابطه با برای شما عرض کنم، بله، کسی بیاد بگی یا رسول الله و یعتقد قائله ان هذا الكلام یصل الیه بواسطه الملائکه، میگه یا رسول الله و معتقد ملائکه صدای ما را به پیغمبر میرسونن، این اشکالی نداره، این دیگه به قول حد اقل چیزیست که می شود در این زمینه آمد گفت. یا همچنین در کتاب گوهرهای گرانبها ایشون در اینجا همین عبارتی را که ما از ابن از سبکی آوردیم، حرف ابن تیمیه را رد می کنه، میگه علامه سبکی
این نظریه ابن تیمیه را به شدت تردید میکند و میگوید توسل و استغاثه توسط پیامبر اسلام و ایشان را وسیله قرار دادن امریست مشروع، هیچ کدام از علمای سلف و خلف آن را انکار نکرده. ابن تیمیه آمد این را منکر شد و از راه راست کج گشت و نظریه بین مردم پراکنده ساخت، هیچ عالمی و امامی قبل از او آن را نپذیرفته. و این نظریه منحصر به فرد ابن تیمیه بسان آفت در جهان رخنه کرد. بسان آفت در جهان رخنه کرد. حالا ما منتظریم که آقایان بیان بیم که ایشون توبه نامه از این نوشته یا ننوشته. آقای عبدالرحمن سربازی هنوز ایشون در قید حیات هستن. آقایان اگر چنانچه ایشون توبه کرده از اینها بزرگواری کنن، توبه نامشون رو بیارن پخش کنن، ما میپذیریم. میگم آقا جان ایشون توبه کرده بود، ما اطلاع نداشتیم، بفرمایید. بعد ایشون در اینجا همون عبارتی را که عثمان ابن حنیف برای شما عرض کنم راهنمایی کرد، اون فردی را که میخواست بره پیش عثمان ابن عفان و عثمان به توجه نمی کرد، عثمان ابن حنیف گفت برو متوسل شو، این طوری بگو، بعد از وفات پیغمبرم هست.
بله دیگه.
یعنی تقریبا نزدیک 20 سال 20 چند سال از وفات رحلت پیغمبر گذشته. بگه آقا برو مسجد نماز بخوان، بعد از نماز بگو اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به محمد النبی الرحمه یا محمد. ابن تیمیه گفت یا رسول الله گفتن شرکه، چون میگه آه یا محمد اینی قد توجهتو بک الى ربی فی حاجتی لتقضا. خب این یا محمد گفتن و پیغمبر را پیش خدا یا لم واسطه قراده برس کردیم، چی بگه یا رسول از خدا برای من بخوا یا مستقیم بده. بعد ایشون میگه از این روایت توسل به ذات بعد از وفات نیز ثابت می شود. این خیلی جالبه که نمیگن توسل به ذات شرکه. این توسل به ذات شرکه، توسل به دعا جایزه، ولی توسل به ذات یا محمد توجه تو بیکه الى ربی، به ذات تو نه به دعای تو. شون میگه اینجا توسل به ذات هست. و همچنین در کتاب المهند علی المفند که یکی از بهترین کتاب هایست که شون ترجمه کرده اند و میگه در کنار قبر پیغمبر یا رسول الله گفتن اشکالی ندارد، که ما میتونیم در کنار قبر پیغمبر بگیم یا رسول الله. و همچنین این کتاب هم که قبلا هم ما گفتیم صدها نفر از علمای بزرگ مدینه، مصر و مکه مکرمه چیکار کردن؟ این کتاب رو تأیید کردند. و من یک جمله هم بگم از پروفسور محمد طاهر القادری که از علمای بزرگ اهل سنت پاکستان، برای اون آقایانی که اگر پاکستان صدای ما را میشنوند، آقای محمد طاهر قادری از علمای بزرگ، استاد سابق حقوق بین الملل در دانشگاه پنجاب بوده و بنیانگذار و رئیس مؤسسه منهاج القرآن اینترنشنال هست. ایشون هم اینم عکسش هم هست، ایشون هم در قید حیات هم هست، خیلی هم با آبتاب از ایشون. یک کتابی دارد استغاثه و جایگاه شرعی آن، پروفسور دکتر محمد طاهر القادری، مترجمم سید عبدالحسین رئیس و سادات. ایشون کتاب خیلی قشنگی، من و عزیزان اهل سنت توصیه میکنم این کتاب رو خوب مطالعه کنن. ایشون در رابطه با استغاثه، در رابطه با دعا و غیره حرف وهابی ها رو آورده و خیلی قشنگ علمی مؤدب نقد کرده. تندم نیست، حالا بعضیا تندن، ولی ایشون تند هم نیست. ایشون در اینجا میاد میگه هر استغاثه ای دعاست، ولی هر دعایی استغاثه نیست. بعدشون کلمه دعا را میاره، کلمه ندا را میاره مطرح میکنه، کلمه تسمیه را میاره، لا تجعلوا دعاء الرسول که دعا باز کن، بحث استغاثه را ایشون میاره. قالوا لنا ربك، بعد یا رب استز احب الی مما یدعون والله یدعو الی دار السلام، طلب، دعا، عبادت، خطاب، تمام این مسائل را ایشون میاره و خیلی عالی و زیبا تمام اینها را جواب میده و میگه آقا استغاثه هیچ شرعا اشکالی ندارد، شما میتونید یا رسول الله بگید یا فلان شیخ بگید، از او بخواهید، ولی با اون تعبیری که ابن حجر هیتمی داشت، اعتقاد به این که این بزرگواری که من به او توسل می کنم، از او استغاثه می کنم، از خودش قدرتی ندارد، از خودش کاری ساخته نیست، هرچه هست اون قدرت خدا دادیست و اذن عنایت الهیست.
خیلی ممنونم از شما استاد. خیلی از دوستان خوب بیننده هم لطف میکنن، همراهی میکنن با ما و پیامهاشون به دست من میرسه. خب هرچند ما شاید نتونیم همه پیامهایی که لطف میکنند و از روی ارادت محبتی که به این شبکه دارن برای ما ارسال میکنن بخونیم، اما هر مقدار که خلاصه فرصت برنامه اجازه بده من نگاهی به پیامهای شما داشته باشم. آقای زردوست از زابل گفتن که دعا کنید که ما هم بتونیم بریم کربلا، مخصوصا در ایام اربعین حسینی. انشالله دوستان خوب بیننده دعا بکنن، ما هم دعاگو هستیم که انشالله به زودی آقای زردوست عزیز ما بیننده خوب شبکه کربلایی بشن. خانم کبرا باماری از گالیکش استان گلستان گفتن یادی هم بکنید از عزیزان اهل سنت که اونا هم در این ایام در پیاده روی اربعین همراه با هیئت خودشون مشرف میشن. بله ما این رو زیاد مشاهده کردیم، در استان گلستان هم دیدیم و عزیزان بیننده هم میدونن دیگه عزیزان اهل سنت ما ارادت خاص و ویژه به سید الشهدا دارن. ما اینجا مراسم عزاداری دوستان اهل سنتمون در استان گلستان رو پخش کردیم تا سوعا، عاشورا و اینها برنامه داشتن و در پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام هم که الی ماشاءالله برادران اهل سنت ما حضور دارن. عرض شود که آقای کاظمی از اصفهان خلاصه بعد از فاصله خیلی زیاد به ما زیارت قبولی گفتن که مشرف شدیم حج، ممنونیم ازشون. انشاءالله خدا نصیب این عزیز و همه دوستان خوب بیننده ما بکنه این سفر معنوی رو. گفتن خدمت حاج آقا هم سلام برسونید و بگید که برای ما دعا بکنن. حتما انشاءالله حاج آقا هم دعاگوی شما هستن. بعضی از دوستان هم حالا سوال مطرح کردن که انشاءالله من به موقع خودش سوالاتشون رو مطرح خواهم کرد. یه عزیزی پیام فرستادند و سلام دادن، گفتن که مادرم چند سال پیش خیلی مریض بود، یه شب حالش خیلی بد شد و چون حکومت نظامی بود نتونستیم ببریمش دکتر، ظاهرا در دوران حکومت ستمشاهی بوده قبل از انقلاب. گفتن در این حال از امام، از ابوالفضل العباس کمک خواست و از هوش رفت و وقتی که به هوش آمد حالش خیلی خوب شد و فرداش رفت عرض شود که ویزا بگیره بیاد ایران. اونجا بهش گفتن که باید 25,000 پول پرداخت کنی، ولی مادرم چون پول نداشت ناامید برگشت و در حالی که از پله‌ها پایین می اومد یه آقای سرش رو گرفت و گفت ویزا گرفتی هاش خانم؟ گفت نه. درست 25,000 تومان به هم داد و گفت برو ویزا بگیر و وقتی پرسیدم چرا این پول رو دادی گفت فی سبیل الله و من هنوز نفهمیدم که اون آقا کی بود و از کجا فهمید که من محتاج پول هستم و کمک میخوام. بیننده عزیزی از عراق این پیام رو برای ما فرستادن، البته بعضی از کلماتشون معلوم بود که خلاصه عربی فارسی با هم مخلوط بود، اگر منم نتونستم دقیق و کامل بخونم. نسبت به حضرت ابوالفضل خیلی ارادت خاص و ویژه داشتن، حالا ایشون با واژه امام استفاده کردن. برسال این هم نمونهی بوده که این عزیزمون گفتن. آقای حسینی از اتریش هم گفتن که ما خیلی ممنونیم از حاجی قزوینی از جوابهای خوبتون که ما همیشه از شبکه جهانی ولایت استفاده میکنیم و برخی دوستان دیگه هم پیام فرستادن که حالا انشالله در یک فرصتی من پیامهای این عزیزان رو هم بخونم. خب ما وقت داریم، من یه دونه سوال دیگه جناب استاد مطرح بکنم که بحثمون انشالله به یک جای مناسب برسه. پس سوال من این هست که در بین علمای اهل سنت این که صراحتاً گفتن یا رسول الله، در واقع گفتن یا رسول الله یا محمد، اینها جایز، این رو جایز بدونن، این رو به صراحت به اشاره کردن که اگر کسی بگه یا محمد یا رسول الله جایزه.
اینا ما نمونه هایی که آوردیم الان که یا رسول الله استجیر و بک برای شما عرض کنم، یا اینکه استغاثه به پیغمبر به صورت کلی کاملا جایزه، ولی اینکه باز برای تأیید فرمایش حضرت عالی کتاب طبقات ابن سعد در رابطه با عبدالله ابن عمر فخد رد رجلوه پاش برای شما عرض کنم سر شد یا بیهس شد، گفتیم که خلاصه چیه، گفت تمام اعصاب پام از کار افتاده نمیتونم حرکت بدم، گفتیم ادعو احب الناس الیک، محبوب ترین افراد در نزد تو کی هست اون رو صداش کن، گفت یا محمد، فوسطه ها پاش خوب شد تیازم بالاتر. و این هم خود ابن تیمیه، ایشون میگه فخدرد رجل عبدالله ابن عمر، کسی گفت احب الناس، محبوب ترین افراد را صدا کن، فقال یا محمد، فکأنما نشد، گویا در داخل یک دامی بود برایش زنجیر بسته بود، از زنجیر رها شد، پاش کاملا خوب شد، بلند شد، راه رفت. خود ابن تیمیه هم داره. و هیچ، ببینید دوستان عزیز، نگید که اول آخر روایت را میخونه، این روایت 230، اینم 231، قبل بعدش هم هیچی نداره، حاشیه هم هیچی نداره ایشون. بله، اینها نمونه هاییست که ما میبینیم. خود عبدالله عمر قطعا از این وهابی ها اسلام رو بهتر فهمیده بود، و اگر واقعا یا محمد گفتن شرک بود، خب ایشون به هیچ وجه حاضر نبود که دچار شرک بشه. متیمی هم که نقل میکنه، خودیم از اون طرف میگه آقا کسی بیاد بگه یا رسول الله یا فلان یا ملک شرک، از این طرف هم از عبدالله عمر نقل میکنه و هیچ حاشیه هم ایشون نمیزنه. و همچنین در جنگ یمامه ببینید، این دیگه البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی هست، جزء نهم، میگه آقا شعار مسلمان ها در جنگ یا محمدا بوده. ببینید این دیگه سیره مسلمان ها، سیره صحابه هست دیگه، در قضیه جنگ یمامه که مربوط به تقریبا زمان خلیفه اول هست، یک سال تازه از پیغمبر از دنیا رفته، کمتر از یک سال، مسلمان ها میرن جنگ با مسیلمه کذاب و غیره اینها، و شعارشون در جنگ یعنی در بدترین وقتها
یا محمد
ها بوده. خب آقا چرا یا الله نمیگفتن اینها؟
چرا اگر... کسی بهشون نمیگفت چرا میگید یا محمد ها؟
یک نفرم اعتراض نکرد. اینم جالب این هست که برای شما عرض کنم، ابن کثیر هم حاشیه نمیزنه و میگه اینم که میگودن یا محمد و جعل لا یبرز لهم احد الا قتله، میگه هر کس به اینها نزدیک میشه با این شعاری که میگفتند برای شما عرض کنم او را میکشتن. خب ببینید این وضع صحابه هست در جنگ با شعار یا محمدا. خب یک نفر بلد نبود به اینها بگه آقا خدای عالم میگه، خدای عالم و اقرب و الی من حبل الورید، از رگ گردن خدا نزدیکتره به شما، خدا میگه ادعونی استجب لکم، چرا نگفتید یا الله تا وقتی من بخوانید منم اجابت کنم شما را دیگه. و کسی نیامد بگه آقا یا محمدا از مصداق دعای غیر الله، ان الذين يدعون من دون الله کذا و کذا، آیا این مصداق هست یا نیست، ما بیان به ما جواب بدن. و همچنین در قضیه بلال ابن حارث، ما دیگه بارها گفتیم دیگه، حتی بینندگان عزیز ما همه حفظن، مصنف جلد 11 میگه در زمان عمر ابن الخطاب مالک دار که خازن عمر بوده، میگه مسلمان ها گرفتار قحطی شدن،
رجلی که بعد میگه اون رجل بلال ابن حارث بود، آمد کنار قبر پیغمبر گفت یا رسول الله، خطاب یا رسول الله، چون یا رسول الله گفتن شرکه، پس بنابراین این صحابی باید مشرک باشه. اینم آمد پیغمبر رو خواب دید و خوابش اومد برای خلیفه دوم نقل کرد و خلیفه دوم هم خلاصه گریه کرد و اظهار کرد رب لا آلو الا ما عجز تو ان، خلاصه من آنچه که بتوانم برای مردم خدمت میکنم. یک نفرم اونجا نیومد بگه پیش خلیفه دوم که آی خلیفه این که رفته گفته یا رسول الله مشرک شده، باید گردنش داده بشه، اموالش هم باید مصادره بشه. و در کتاب الارشاد برای شما عرض کنم ابو یعلا هم همین تعبیر هست و البدایه و نهایه نقل میکنه، میگه و هازا اسناد صحیح، این سند صحیح دارد. خب بفرمایید. ابن حجر عسقلانی روا ابن ابی شیبه من به اسناد صحیح، دیگه این یک مورد دو مورد نیست، اینها به صراحت دارن این قضایا را نقل میکنن. یا الان همین قضیه ضریر کن نابینا که میاد خدمت پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله من خلاصه چشمم بینایش از دست داده، چه کار کنم؟ بگو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان تو مسجد، پیغمبرم اونجا نیست، و بگو یا محمد اینی از تشفع بکه علا ربی فی رد بسری. بعد میگه و این کاند حاجه ففعل مثل زاله، یا و این کاند حاجه ففعل مثل زاله. خب ببینید میگه برای شما عرض کنم این حماد ابن سلمه آورده و چون سگه هست قولش برای ما چیه؟ مقبول هست. پیغمبر هر وقت حاجتی داشتی این توسل داشته باش شما، از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. خود برای شما عرض کنم جناب آقای قماری هم میگه با اسناد صحیح این نقل شده و المستدرک علی الصحیحین این رو نقل میکنه یا محمد اینی توجهت بک الی ربی، یه هذا صحیح علی شرط شیخین، شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. در صحیح سنن ابن ماجه توسط آقای البانی میگه هازا حدیث صحیح، بازم اینجا بینید یا محمد اینی توجه تو بکه الی ربی. خب یک مورد دو مورد نیست که ما بیان بگیم برای شما عرض کنم این چنین چنان هست. و همچنین در معجم صغیر طبرانی همون تعبیری که فردی میخواست بره پیش عثمان ابن عفان راه نمیداد، بعد همین توسل رو کرد و رب عثمان ابن عفان مشکلاتش حل کرد. بعد طبرانی میگه والحدیثو صحیحون. اینها جناب آقای اسماعیلی عزیز نمونه ای از استغاثه ها، نمونه ای از یا رسول الله گفتن ها، نمونه ای از یا محمدا گفتن ها کاملا واضح و روشن است که توسل استغاثه به پیغمبر اکرم، هم استغاثه کنیم از خدا بخواد، هم استغاثه کنیم خودش حاجت ما را بده، هر دو مشروع. علمای اهل سنت این رو صحیح دانستن، ائمه اهل بیت علیهم السلام هم این رو جایز دانستن. ما مفصل، من سال گذشته بود یا اوائل امسال، اینا را مفصل روایات متعددی در کتاب کافی شریف، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه برای شما عرض کنم، کتاب وسائل، کتاب‌های مختلف دیگر از ائمه علیهم السلام مشروعیت توسل و استغاثه را نقل کردیم. اینم که از علمای اهل سنت. پس شیعه سنی اتفاق نظر دارند بر مشروعیت توسل و استغاثه، فقط چهار تا به تعبیر رسول الله حصالتون من الناس، یک آدم‌های بی بوته، یک آدم‌هایی که به قول عقلشون سبک هست، اینها آمدن آقا توسل شرکه، استغاثه شرکه، نمیدونم یا محمد یا رسول الله گفتن شرکه. حالا از کجا در آوردن اینها دیگه نمیدونیم.
خب خیلی عالی. من حالا یه سال دیگه هم داشتم، گفتم یه فاصله رو داشته باشیم به اتاق فرمان، حالا با توجه این که ایام ماه سفر هست و کم کم داریم نزدیک میشیم گاهی بعضی ها برای خودشون روز شمار قرار میدن که چند روز مانده تا 40 امام حسین علیه السلام. خب ماه صفرم که از راه میرسه حال هوا دگرگون میشه، در واقع حال هوا کاملا کربلایی و 40 میشه. بذارید یک میان برنامه، یک عزاداری کوتاه، یک بوله به قول ماها ببینیم، حالا هوای دلمون عوض بشه، ببینیم خدا چی میخواد. باز بعد میکردیم.
Allah های گریه کنی،
های گریه کنی،
بریم خرابه،
بریم خرابه،
بابا
چقدر منو دیده عطا آخه ماها کجا بود مجلس شراب چقدر منو دیده از آخه ما کجا بود مجلس شرار بیتاقتم نمونده تا کنیز به کی میگن به من بده جوان من از این شامی
بله، این مسیر عشق، این جاده بهشت، کوچک و بزرگ و زن و مرد و پیر و جوان نمیشناسه، شیعه و سنی اصلا نمیشناسه، اصلا مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه. دیدید تصاویری که حتی مسیحی‌ها با اون نماد خودشون در مسیر کربلای معلا بودن. واقعا چه کرده وجود نازنین امام حسین؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ با همه عالم چه کرده ابی عبدالله؟ با دلهای همه انسانهای عالم که هر کی میاد با امام حسین آشنا میشه، با قیام سید الشهدا و با ایثار و فداکاری امام حسین و اهل بیتش آشنا میشه، دیگه نمیتونه رهاش کنه، دیگه نمیتونه دل ازش بکنه. انشالله قدم به قدم بریم کربلا، بریم از مولامون، آقامون، ولیمون، حضرت امیر المؤمنین اسدالله الغالب اجازه بگیریم، زیارتش بکنیم، را بیفتیم از سمت نجف به سمت کربلا و انشالله که نصیب همتون بشه. دیدن این تصاویر بیشتر دلای آدم رو میسوزونه که نکنه یه وقت خلاصه سعادت نصیب ما نشه و کربلایی نشه. ما دیگه حالا این فرصتی که از برنامه باقی مونده در خدمت شما دوستان بیننده خواهیم بود که بتونیم صدای گرم شما رو بشنویم. حالا از طریق پیام هم میتونید اگر سوالی داشتید هم در خصوص موضوع برنامه یا شبهات وهابیت، فرق نمیکنه، اگر در مجموع هر نوع شبهه‌ای که امروز مطرح هست در شبکه‌های مختلف یا جاهای مختلف، این رو میتونید به ما انتقال بدید، ما انشالله با حضور جناب استاد حسینی قزوینی پاسخگوی شما خواهیم بود. جناب زهرایی از میبود یزد اولین بیننده‌ای هستن که می‌خوایم صداشون رو بشنویم. آقای زهرایی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، ادب و احترام به تمام بینندگان محترم، به تشکر ام العلم صدیقه شهید زهرایی وجودت مصاحب این ماه شهادت ابا عبدالله حسین بازگشت حضرت زینب سلام الله علیه در قبر برادر بزرگوارش، به تشکر به تمام دوستان و محبین اهل بیت. اولا که یک سلام مخصوصا به حاج آقا دارم و خدمت حاج آقا عرض دارم که بابت این کسی که ابو موسی اشعری که فرمان قتل حضرت ابا عبدالله حسین را صادر کرد، لطفا اینا توضیح بدید. و ایشون که حضرت ابا عبدالله حسین را خارج از دین خوند، برای این که بر امیر الفاسق اینا خودشون یزید به حساب خروج
کرد. منظورت شورای قاضیه دیگه.
بله بله.
تو ابو موسی که اون زمان اصلا نبوده که. منظورت شورای قاضیه.
نه این همینه که چیز ابن زیاد ازش فتوای قتل امام حسین را گرفت.
اونی که مشهوره شورای قاضیه. خب
لطفا آجه خواه لطف کنن بابت این توضیح بدن. و این شبکه های معاند اکثرا حرفشون اینه که شیعان خود امام حسین آرا به چهادت رسوندن. اول اینکه شیعه واقعی کسیه که غدیر را به عنوان جانشینی حضرت علی سلام الله علیه به عنوان جانشین بلا پس از طرف خداوند بدونن و واجب الاطاعه. بعد از حضرت امیر امام مشتبه سلام الله علیه را میدونن واجب الاطاعه و بعد هم حضرت ابا عبدالله حسین. اگر اینا واقعا شیعه واقعی بودن اینا را باید واجب الاطاعه بدونن، نه که بر اینا خروج کنن، بلکه اینا همه جون از شیعان معاویه بودن که بر حضرت ابا عبدالله حسین خروج کردن.
بسیار خوب. ممنونم از شما جناب زهرایی. انشالله استاد سوالتون رو پاسخ خواهند داد. باتون خداحافظی میکنیم و همینجا هم سلام میگیم خدمت همه یزدی‌های عزیزی که همراه به برنامه زنده حبل المتین هستن از شبکه ولایت. علی آقا از دیار امام رضا پشت خط هستن از مشهد مقدس. علی آقا سلام به شما.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت مجری محترم برنامه جناب آقای اسماعیلی عزیز و جناب استاد حضرت آیت الله قزوینی عزیز. خسته نباشید. من به این وهابیان میخوام بگم که مگر در روایت های خودشون مگر ندارن که اینا اولا که میگن که ما فقط توسل به کسی رو جایز بگیم که زنده باشه. خب مگر در روایت خودشون نیمده که مردم اومدن پیش عایشه گفتن که ما طلب بارو میکنم؟ مگر عایشه مگر نگفتش که اون دور به قبل، مگر نگفتش که بره سراغ قبل نبی که اینا هم رفتن دعا کردن؟
بله.
اینا بس برای چی باز دوباره میان شبهه توسل یا استغاثه اینا چی میکنن؟ بعدم که ما جناب آقای قزوینی یعنی هرچی عقاید این سلفی ها رو نگاه میکنیم یعنی جد شیطان چیزی دیگه نیستش هستن. یعنی شیطان یک درجه به نظر من از اینا بالاتره. شیطان لعین چیز رو قبول داشت، خدای یگانه رو که قبول داشت، به واحد بودن که قبول داشت،
به
از اینا بیشتر صراط مستقیم رو هم که قبول داشت. بعد زمان ظهور امام زمان رو قبول نداشت. پس شیطان لعین چی رو قبول نداشت که خداوند بهش گفت کان من الکافرین، تو از کافرایی؟ اینا دقیقاً مثل هم همینا، اینا هم دقیقاً همین چیزی رو که قبول نکردن خداوند به اینا میگه کافر.
درست.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. واقعا که این امام حسین چی هم هستش که همین روزا الان کاروبار مردم به لطف امام حسین اینقدر زیاد شده که مردم قرم میخرن، شکر میخرن، نمیدونم مصرف همه چی رفته بالا به لطف امام حسین. انشاءالله که چشم این وهابی ها همونجور ادامه پیدا کنه. منم که اگر امام حسین لطف کنه ایشالله چند روز دیگه اربعین هستش، دست جمعی میخوام بریم کربلا. برای همه دعا کنم که ایشالله همه بیان به سمت کربلا
انشاءالله. ممنونم علی آقا.
از همه مخصوصا جناب آقای قزوینی عزیز از دور دستمزد شما هستم. خدا
نگهدار. خواهش میکنم. انشاءالله مشرف شدید ما را اونجا دعا بفرمایید. بینندگان عزیز ما را هم دعا کنید. دستم در کاران شبکه ولایت را هم اونجا دعا بفرمایید.
انشاءالله. خیلی ممنونم علی آقا که حالا هر کسی از یک جایی مشرف میشه. دوستانی که از مشهد میرن یه حال هوای ویژه داری دارن.
حرم تا حرم.
آره دیگه حرم تا حرم میشه. بعد میرن محضر امام رضا زیارت میکنن، اذن میگیرن و حرکت میکنن. و خب ما هم که توفیق داریم در قم مقدس خواهر بزرگوارشون کریمه اهل بیت فاطمه معصوم علیها سلام رو داریم، مشهدی ها امام رضا رو دارن، شیرازی ها حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ رو دارن، تهرانی ها خلاصه حضرت عبدالعظیم حسنی رو دارن. هر جای ایران که میبینیم یک امامزاده واجب التعظیم
حسین دارن،
امامزاده حسین قزوین.
بله.
خیلی
بله. خیلی
مراد دهنده.
بله.
خیلی خوب. پس اصلا همه جای ایران الحمدلله که این امامزادگان هستن. من اتفاقا در کنار گلستان و جنت و بقی که بودم، جمعی از خانم‌ها رو که می‌دیدم کنار پنجره‌های بقی اونجا دست توسل می‌زدن، گریه می‌کردن. خب خیلی سخته دیگه، مثلا شما فرض بفرمایید که طرف اومده به زیارت اما راش ندن تو بقی و مجبور باشه از چندین متر فاصله، شاید ده ها متر فاصله پشت نرده ها، اونم چیزی پیدا نیست از قبور ائمه بقی، اونجا زار بزنه، گریه بکنه، توسل بکنه. آره اونجا عرض میکردم در کنار بقی که واقعا در هر شهری و هر روستایی، هر منطقه ای از ایران اسلامی که یه امامزاده هست، مردم چطور احترام میکنن گنبدی، بارگاهی، حرمی، ظریفی، اینقدر در واقع پاس میدارن. و ائمه قریب و مظلوم ما در بقی نه حرمی دارند و نه شمع و چراغی و نه. انشالله روزی فرا برسه که بتونیم حرمی بسازیم برای ائمه بقیمون، چهار گنبد طلایی، اون سمت هم برای حضرت ام البنین و حضرت فاطمه بنت اسد و در قبور در گلستان بقی هم شخصیت های بزرگ دیگه هم هستن. خب یه تلفن دیگه هم بچه وصل بکنید، این اسمی که من دادید انشالله با ایشون هم صحبت بکنیم بعد پاسخ بدیم. آقای محمد ولی از شیراز. آقای محمد ولی سلام علیکم.
سلام علیکم. خسته نباشید آقای علی. آقای اسماعیلی مدیر توانا.
سلامت باشید.
سلام به آقای غزوینی مالک اشتر زمان.
سلامت باشید. ممنونم آقا جون، در خدمتیم.
در خدمت آقای مامزمان. من یه سوالی اول، یه انتقادی دارم. اول یه کتاب میخوام آقای غزوینی که خودشون نوشتن پیرامون امامت و ولایت پخش شده، بعدم برم یه انتقاد از آقای غزوینی دارم. آقای غزوینی شما چند مدت پیش بیننده زنگ زد گفت آقای نظری که ما میدیم نمیدونم شهری هست یا نه، شما فرمایش دادید که اگر نام خدا اومده شهری، اگر نیست نداره، اشکال نداره. من میخوام بگم معلوم وقت مشکل دارم سراغ اردبیل میان نظم میکنن، همین که مشکل شد تموم شد و دوبار نظم شدن با تبلیغاتی که میشه میگن بله امام حسین راضی نیست، فقیر زیاد داره، ولی موقع تو دوازده ماه فقیر نیست، برای بیستی دوستی که به نظر زیاده. من میخوام یه چیز خودم میگم علی آقا، خدا رو شاهد میگم، یه موقع من خونه که هستم میخواستم بسازم، مثلا از ریخته بودم پاش هرچی بام گرفته بودم، بعد گفتم شهرداری مجوز نداره این کار میکنه نابود میکنه، هر کس مجوز داشت میتونست بسازه، هر که نیاز. من گفتم یا امام حسین به حرمت آقا قمر بنی هاشم و رقیه دودانه استاله شهرداری کار بکنه، من نداشته باشه، من 12 کیلو پخت میکنم، من هر دام خونم درست شد بیشتر پخت میکنم. ما روزه و بعد سال اولی بعد استاله بعد هم 30 کیلو 40 کیلو حتی دفعه همون پخت میکردم. این داستان که میگم برای دست آفیشه، یه باری مشکل زیاده ما رسی زندگیم، هر روزایی میزدیم باز نشد. به شب که هم خونه خوابیده بودم به خانمم گفتم من اگر امام حسین مشکل رو حل نکنه،
در واقع متوسل شدید و نتیجه گرفتید.
بله
خب خیلی ممنونم آقای محمد.
من علی آقا زهرا بذارید بگم، این خیلی مفیده. بعد شب نه خونم درست شد، ده سال گذشت هر سالم نظیر میزدم. خب
آقای محمد ما فرصت نداریم،
فرصت
نداریم آخه.
نگاه جان زهرا مرجع بذارید بگم، یه دقیقه میگم. بعد من شب تو خونه گفتم اگر امام حسین این مشکلم حل نکنه من همون 12 کیلو پخت میکنم. بعد تموم شد، صبح خونه داشتیم با بچه ها صبحانه میخوندیم، مادرم زنگ زد گفت مادر شب با امام حسین چی کار کرد؟ گفتم من کاری نکردم، اون زن همسایه‌ام که قبلا من با بچه‌ش هم کلاس بودم آمده و خونه مادرم نگفته بود، شب خواب دیدم امام حسین تو کوچه عبور میکنن، یعنی من فلان بچه تو پرید جلوش امام حسین روش کرد اون طرف. گفتم آقا ایشون موقع میشون خیلی به شما ارادت داره، فرمود سه مرتبه اگه بدونید شب چه معامله با من کرده، من نام خدا آوردم نه فقط متوسط به اهل بیتم، ولی با این حرفو امام حسین ناراضی. گفتم آقا دیگه توبه، هم که شما توفیق نوکری به من بدید من کافیه. گفتم بگم نزد آدم وقتی میکنم مریضش خوب میشه یا مشکلش حل میشه، آیا بعد میتونه به وانی صدقه تمومش کنه؟ آیا امکانش هست؟ دست شما دار نکنه.
ممنونم آقای محمد ولی، تشکر. من باهاتون خداحافظی میکنم. ابتدا سوال همین آقای محمد ولی از رو پاسخ بدیم. استاد شما این عزیز شاید توجه نداشتن، ببینید یه بحث شرعی هست، احکامه. میگه آقا از نظر شرعی و احکام اون نظری صحیح هست که کلمه خدا و کلمه الله درش بیاد، اونجا بر شما واجب میشه که اون نظر رو در واقع عمل بکنید. اما اگر کلمه الله یا خدا رو مثلا لله علیه بر خداست بر من رو نیاوردید، در شما واجب شرعی نمیشه. نه اینکه شما نتیجه نمیگیرید اگر مستقیم به امام حسین گفتید، اگر امام حسین رو شفیع قرار دادی، حضرت ابوالفضل شفیع داد. نه خیلی ها
اینش ببینید آقا، دوستان مانیتور من محبت کنن، این رساله مجمع المسائل حضرت آیت الله لازم گلپایگانی است. من الان من زدم صیغه نذر. در صورتی که صیغه نذر به نحو شرعی خوانده شود تغییر جایز نیست. صیغه نذرم برای الله فلان حاجتم برآورده شود، برای الله فلان کار را میکنم.
درست.
همین کلمه الله بیاد. اگر حاجتم برآورده شود به عهده من هست برای الله
خرجی بدم یا هر چیز دیگه.
اگر اینطوری باشه یعنی بگم برای الله هست روز عاشورای گوسفند بکشم بدم به عزادارها، این واجب تغییر نمیتونه بده. حتی تاسوعا هم بده
فایده
نداره، نظرش ساقط نیست. یازدهم محرم هم بده ساقط نیست، چون روز عاشورا
اگه گفته باشه
لکن غالب مردم صیغه شرعی نمیخوانند و لذا نذر منعقد نمیشود، بنابراین مختار است در تغییر یا ترک عمل به آن. این دیگه فتوای اجلال ما خلفایگانی رضوان الله همه آقایانم نظرشون اینه. برادر بزرگوارم البته از من سوال کردن، گفتن مثلا ما نذر کردیم مثلا ببریم به فلان امامزاده بدیم اونجا نذریم. گفتم آقا اگر این رو نذر شرعی نکردید میتونید به نیت اون امام یا به نیت حضرت ابوالفضل سلام الله علیه یک مجلس روزه بگیرید.
درست.
یا برید به یک فقیر یا به یک ساداتی که واقعا گرفتاره، برای شما کنم بیماره، یک کسی در بیمارستان میتونید بدید و ثوابش هدیه کنید به اون امام یا به اون امامزاده.
درست.
این ما گفتیم. حتی بنده معتقدم اگر کسی نذر یعنی نیت بکنه، عقیده شخصیم اینه، حالا مسئله شرعیش کار ندارم، عقیده شخصیم اینه، اگر کسی از نیتش هم بگذره، اصلا تو دلش بگذره خدایا اگر فلان مشکلم حل بشه فلان کار را میکنم، من معتقدم حتما باید بکنه، اثر وعده در زندگیش میگذاره. خودم اگر نیتم بکنم
انجام میدم
بدون قید شرط. حالا شاید تغییراتی در لابلا انجام بشه، فرضم یک جمعی بره مثلا اینطور بکنه بهتر از اونطور هست. فرض فرام گفتم مثلا میبرم در فلان امامزاده یه گوسفند میکشم، الان میبینم یه بدبخت بیچاره در بیمارستانه، عمل جراحی پولم نداره یا رفته دکتر پول نداره دارو بگیره، خب دارو میگیرم میدم به این، ثوابش هدیه میکنم به اون امام، ولی هر کی از عمل میکنه.
بله. البته این نکته هم من بگم که حالا بعضی وقتا متاسفانه از این شبهات میکنن. آقای محمد ولی اشاره به این موضوع کردن که بعضی ها میگن آقا به خاطر نمیدونم به جای این مراسم عزاداری امام حسین، به خاطر این خرجایی که به جای این خرجایی که انجام میدید، به خاطر به جای این هزینه‌ای که میکنید، این پولا رو بدید به فقرا. من دو تا نکته رو میخوام بگم. اول هم کسانی که این نذرا رو میکنن، حالا اصلا شهری و غیر شهری، از دلشون میذارن، اتفاقا اینا همون فقرا هستن. یعنی طرف ممکنه وضع مالی آنچنانی هم نداشته باشه، اما متوسل میشه به اهل بیت به امام حسین نذر میکنه و به نذرش عمل میکنه. دوما اونایی که میان سر سفره میشینن، اونم غالبا فقرا هستن. ببینید این یک بحث جدی است که بعضی ها فکر نکنن اصلا نذری امام حسین یه چیزیه که طرف ممکنه تو خونه خودش هم غذا داشته باشه، بهترین غذا باشه، اما اون نذری یه چیز دیگه است، لذت و شیرینی بیشتره. و این چیزی که هم شبهه میکنن کاملا غلطه که بگن آقا چرا برای امام حسین اینقدر خرج میکنید، چقدر من فلان، بدید به فقرا. فقرا سر جای خودش باید داد، کمک کرد، صدقه هم داد، دست فقرا و نمیدونم بی‌بضاعتا هم گرفت، برای امام حسین هم باید خرج کرد به هر شکلی، به هر زمینه، از دسته گرفته، شربت گرفته، چای گرفته، شام گرفته، نهار گرفته، مجلس گرفته، پیاده روی اربعین، هر چیزی که شما فکر میکنید، هر کدوم سر جای خودش هست. و حالا اون چیزی که استاد فرمودن توضیح هم دادن، بحث شرعی، نذر شرعی یه مقدار قضیهش متفاوته. استاد آقای زهرایی از میبود در مورد دستور قتل امام حسین در اون فتوایی که اون شورای قاضی دادن، حالا ایشون به اشتباه گفتن ابو موسی اشعری، این که قطعا درست نبود.
ابو موسی اشعری سال 44 از دنیا رفت، یعنی 45 تا چیز نزدیک 16-17 سال قبل از عاشورا، ولی ابو شورای قاضی ظاهراً 78 باشه اگر اشتباه نکنم. این شورای قاضی هست و داستانش هم مفصله که ما بخوام چیز کنیم دیگه، الان ظاهراً دیگه وقتی هم نیست، ولی این مربوط مسائل تاریخی است. انشاءالله از برادر بزرگوارمون جناب جای پیشوایی که برنامه دارن از اونا سوال کنن دیگه ایشون.
ولی در تاریخ هست که چنین اتفاقی
بله همچه فتوایشون داد و باعث شد که مردم بیاند و ان الحسین قد خرج علی امیر المؤمنین یزید بن معاویه وجب قتله و دفعه. بله با این تعبیر.
حالا پرسان تاریخی شنبه ها ساعت 18:30 برای شما پخش میشه از همین شبکه به صورت زنده، میتونید اونجا تماس بگیرید. و اینکه شیعیان حالا امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن، خودشون در واقع آقای زهرایی شبهه رو پاسخ دادن که اینها همون شیعیان و پیروان ابو سفیان
یا شیعه آل ابی سفیان. ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. امام حسین میگه شما شیعه آل ابی سفیان هستید. بله
ممنونم استاد. سوال دیگه این حالا نبود در بین سوالات. ما میخوایم انشالله حسن ختام برنامه حبل المتین دعای شما باشه در حق همه دوستان خوب بیننده و شیعیان مرتضی علی.
انشالله عزیزانمون پنج مرتبه این آیه شریفی هم من یجیب رو بخونیم برای رفع گرفتاری ها و اجابت دعاها و شفای بیماران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 عزیزان ما در هر کجا که هستن با حضور قلب آمین بگن. یک آمین های بینندگان عزیز ما به اجابت برسد، همه ما انشاءالله حاجت روا خواهیم شد. خدایا قسمت می دهیم به اسمای حسنایت و به آبروی اولیاءت، قسمت می دهیم خدایا به آبروی سید شهدا و اصحابش و اهل بیتش. فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، قلب نازنینش با ظهورش و قضاء حوائجش شاد بگردان، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را از یاران ویژش قرار بده. خدایا قلم عفو بر گناهان من بکش، سیئات ما را به از عافها مبدل به حسنات بگردان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، گرفتاری های مورد نظر، گرفتاران مورد نظر که التماس و دعا کردن، خدا با آبروی سید الشهدا و اصحابش و اهل بیتش همه را برطرف بگردان. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکی ولایت، حوائج بینندگان عزیز مخصوصا ولایت یاوران با آبروی سید شهدا و اصحاب اهل بیتش حاجت همه را برآورده نما. خدایا با آبروی سید شهدا و اصحاب اهل بیتش دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. ممنونم از توجهتون، عنایتتون، نگاه مهربانتون، مخصوصا عزیزانی که پیام دادن، سوال مطرح کردن و ما نتونستیم پیامشون رو بخونیم، دوستانی که تماس گرفتن نشد صحبت بکنی، از همه معذرت خواهی میکنیم. انشاءالله تو برنامه بعدی بتونیم جبران بکنیم. موفق و پیروز و سربلند باشید. یا علی مدد. خدا نگهدار.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد به مبلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی در، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، تو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا بنگر، مولا مولا مدد یا بنگر، مولا مولا مدد یا بنگر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا بنگر، مولا مولا مدد یا بنگر، مولا مولا